بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم. در مسئله 24 می‌فرمایم لا یجوز مع الاختیار الدخول فی الولایات والمناصب والاشغال من قبل الجائر و این خانه اصل و شغل مشروعا مع قطع نظر ان تولیه من قبله کجبایت الخراج و جمع الزکات و تولی المناصب الجنیه و الامنیه و حکومت البلاد و نحو ذلک، فضلا اما کان غیر مشروع فی نفسه که اخذ الاشور و المکوس با سین و غیر ذلک من انواع الظلم المبتدعه. اینها را یک قسمتی است از مسئله 24. در این مسئله 24 عرض می شود که عنوان مسئله با فروضی که درش ذکر میکنن این است که آیا در چه صورتی انسان میتواند از ناحیه یک والی جائر دارای یک منصب و یک ولایت و یک شغلی بشه و در چه صورتی نمیتواند؟ روی هم رفته. حالا فرض اولش که تقریبا قدر متیقنه در مسئله هم هست و بیشترم روی همین معنا نظر دارن، فرض اولش اونجاست که اولا انسانی بخواهد ان اختیارن و ان تیب نفسن و رضا قبول منصب و ولایت و شغل از ناحیه والی جائر داشته باشد. هیچ گونه اکراهی و اجباری در کار نباشه، بلکه از روی اختیار بخواهد قبول این منصب رو بکند. خصوصیت دومی که در رابطه با فرض اول مطرحه این است که فرض کنیم که اصل شغلی را که این میخواهد از ناحیه والی جائر بپذیره و تصدی بکند، اصل شغل من حیث و هو با قطع نظر از اینکه حالا این ارتباط به جائر داره، اصل شغل دارای مشروعیت و جوازه. مثل مسئله جمع زکات. خب جمع زکات یک مسئله است که فی نفسه هیچ عرض می شود که غیر مشروعیتی درش تصور نمی شود. حالا کاری به این جهت نداریم که این والی که این رو مسئول می کند برای جمع زکات والی جائره، ولی نفس العمل و ذات العمل من حیث هو یه عمل مشروعیه در مقابل بعضی از اعمالی که ذاتاً غیر مشروعه، مثل به عنوان گمرک ده یک گرفتن که ازش تعبیر به اخذ عشور می شود. به لحاظ اینکه ده یک گمرک گرفته می شود، خب این فی نفسه اصلا جایز نیست، برای اینکه کسی حالا فرض کنیم از مملکتی به مملکت دیگر جنسی رو وارد میکنه، حالا میخوان یک گمرکی از این بگیرن و به تعبیر ما یک ده یکی از این بگیرن، خب این غیر مسئله جمع زکاته، این فی نفسه غیر مشروعه. و همینطور مسئله مالیات هم همین عنوان رو در مثالی که ایشون ذکر میکنه، منتها از مالیات تعبیر به مکوس میفرماید. مکوس با سینه، یعنی مالیات، که این فی نفسه یک امر غیر جائزی هست، اما جمع زکات و امثال ذلک یه مسائلی است که فی نفسه مشروعیت داره. پس ببینید ما فروض رو به هم مخلوط نمی کنیم، هر فرضی را مستقلن حکمش رو میبینیم و انشاءالله از روایات استفاده میکنیم. فرضی که ما فعلا درش وارد هستیم دارای دو خصوصیته، یکی این که انسان از روی اختیار و عدم اکراه قبول بکند این منصب را، و دیگر این که منصب و عمل من حیث هو، با قطع نظر از این که حالا این ماموریت از طرف جائر داره، این حیثش کنار، ولی فی نفسه عمل عمل جایزی است، عمل مشروعیه. عرض کردیم مثل مسئله جمع زکات که جمع زکات نمیتواند غیر مشروع باشه، با قطع نظر از اینکه اون کسی که این زکات رو بالاخره میخواد جمع آوری بکند عبارت از جائره، و جائرم عرض میشود که نسبت به کارهایی که انجام میده تقریبا ضد اسلام و ضد دینه، اما نفس العمل من حیث هو مانعی نداره. پس با وجود این دو خصوصیت که یکی اختیار باشه و یکی مشروعیت عمل فی نفسه باشه، آیا انسان میتواند از قبل جائر این منصب رو بپذیره؟ به حسب ظاهرم پیش خودش فکر بکنه، بگوید من که مثلا شغلم شغل محرمی نیست، مسئله غیر محرمی نیست، فی نفسه عمله مشروعیه، منتها ارتباط به جائر داره، ارتباط به والی جائر داره. این معنا جایز یا نه؟ پس ما رو این فرض داریم فعلا بحث میکنیم، فرضهای دیگر رو در فروع بعدی همین مسئله انشاءالله مطرح میکنیم. همین فرض از نظر فتوا ظاهرا مسلم است عدم جوازش، با اینکه شغل مشروعیت داره، با اینکه شغل محرم نیست، مسئله گمرک و مالیات و امثال ذلک نیست، لکن همین تصدی از قبل جائر، ولو اینکه عرض می شود شغل حلاله، لکن این قبول منصب از ناحیه والی جائر محکوم به حرمت. و روایاتی دلالت بر این مطلب میکنه، علاوه بر اینکه عرض کردیم لا خلاف فیه بینهم، که در صدر روایات به نظر من باید همون روایت توحف العقول معروفه رو ذکر بکنیم، با اون نظری که اگر یادتون باشه که روایت توحف العقول که اولین روایتی است که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه مطرح میکنه، خب این معروف است به این که از نظر سند ضعیفه، لکن ما راهی پیدا کردیم برای اعتبار سند این روایت، و راهی که ذکر کردیم اگر یادتون باشه اجمالش این بود، گفتیم که این روایت شبیه مرسلات صدوقه. صدوق دو نوع مرسل داره، یک نوع مرسلاتش درش تعبیر اینجوری شده، میگه و روی کذا و کذا و نقل کذا و کذا، امثال روی و نقل و حکیه و امثال اینها رو تعبیر میکنه. خب این رویه کذا و کذا ممکنه روایت غیر صحیحه باشه، ممکنه روایت ضعیفه باشه، نمیشود به او اعتماد کرد. اما گاهی از اوقات که کمترم در مرسلات صدوق به این نوع مرسلات ما برخورد میکنیم، ما میبینیم صدوق بعضی از روایات رو مستقیما نسبت به امام میده، میگه قال الامام الصادق علیه السلام کذا، قال الباقر علیه السلام کذا. مثل این که در ذهنم هست این روایت الحدود و تدرع به شبهات که در کتاب الحدود مطرحه، ظاهراً از این قبیل مرسلاته که صدوق بلا اینکه نسبت به روایت بده، نسبت به نقل و حکایت بده، مستقیماً روایت رو نسبت به امام میده، میگه قال مثلا امام علیه السلام الحدود تدرع به شبهات. اینجایی که مطلب را نسبت به امام میده، این معناش این است که در حقیقت تمامی وسائط رو با علم به این که واسطه بین صدوق و بین امام وجود داره، ولی این جور نسبت دادن دلیل بر این است که جمعی این وسائط رو صدوق توثیق کرده. آیا توثیق صدوق نسبت به واسطه برای ما حجیت نداره؟ ما نمیتونیم اعتماد کنیم به توثیق صدوق. این روایت توقف العقول هم اونطوری که اگر نظرتون باشه در پاورقی همین وسائل در متن وسائل ظاهراً از سنخ همون مرسلات اول ذکر شده، ولی در پاورقی وسائل وقتی که جاشو میخواد نشان بده میگه توقف العقول قال الامام الصادق علیه السلام کذا. مطلب رو مستقیما نسبت به امام میده، و چون مطلب را مستقیما نسبت به امام میده، ما میتونیم به این سند تکیه بکنیم و دیگه نیاییم به ظاهرش نگاه کنیم بگیم که بین توقف العقول و بین امام صادق علیه السلام وسائط متعدده بوده و ما این وسائط رو نمیشناسیم کیا هستن. از این نسبت استفاده میکنیم که صاحب توقف العقول توثیق کرده این وسائط رو، لذا این جزء مسلمیات نیست که تا اسم روایت توقف العقول برده میشه فوری بگیم این روایت روایت مرسله است، روایت مرسله رو باید کنار بگذاریم. نه، این از اون مرسلاتیه باید بهش اعتماد کرد و در تقریبا ردیف روایات موثقه قرار داد. حالا در روایت توقف العقول یک جمله‌ای راجع به همین قبول ولایت از طرف والی جائر ذکر شده که این جمله رو برای شما عرض بکنیم. همونطور که توثیق دیگران حجت، توثیق کشی چرا برای شما حجته؟ ما بگیم توثیق کشی حجته، اما توثیق صدوق حجت نیست. این حرف رو بزنیم ما، لازمه بیان شما این میشه، ولی ما که نیستیم نه زمان اونا رو خودمون هم درک نکردیم باشون هم رفاقت نکردیم. الان اگر به شما بگن فلان راوی ثقه است یا نه، شما به کشی مراجعه میکنید، میگید کشی میگه که ثقتون، گاهی از اوقات مکرر هم میکنه ثقتون ثقه. خب وقتی کشی توثیقش برای شما حجیت داشته باشه، آیا مثل صدوق توثیقش برای شما حجیت نداره؟ این ربطی اون ربطی به این مسئله نداره. اون مسئله اصحاب اجماعه، مسئله اصحاب اجماع و روایات بنی فضاله. چه ربطی به روایت توقف العقول داره که ما الان داریم بحث میکنیم؟ از این ربطی به هم نداره. این مطلبی که جناب عالی میفرمایید با این مطلبی که من عرض میکنم اصلا زمین و آسمون با هم فرق داره، ربطی به هم نداره. عرض می شود که روایت تحف العقول در باب دوم از ابواب ما یکتسب به، ابواب ما یکتسب به باب دومش روایت اول. عرض کردیم که در متن اونچه که صاحب وسائل نقل می کند می فرماید الحسن ابن علی ابن شعبه فی تحف العقول عن الصادق. به این ترتیب ما نمی تونیم روایت رو معتبر بدانیم، لاگن عرض کردیم که در ذیلش عرض می شود که وقت در حاشیه‌اش داره تحف العقول فیه، در تحف العقول این مسئله است، سأله سائل فقال کم جهات و معایش العباد، عنوان رویه و عنوان نقله و عرض می شود امثال ذلک هیچ در کار نیست. رسماً میگه سأله سائلون، از امام صادق سائلی سؤالی کرد، امام صادق هم اینجوری فرمود به صورت رویه هیچ نیست مسئله. و ما بر طبق این مطلب در که در تحف العقول به عنوان مصدر روایت صاحب وسائل نقل شده می توانیم اعتماد بکنیم و روایت رو صحیح کنیم. خب حالا ببینید در اونجا می فرماید در صفحه بعدشون روایت مفصله، می فرماید و اما وجه الحرام من الولایه فولایت الوال الجائر و ولایت ولاته، که این محل بحث ماست، و ولایت ولاته فالعمل لهم والکسب معهم به جهت الولایت لهم حرامون محرمون معذبون فاعل ذلک علی قلیل من فعله او کثیر لان کل شیء من جهت المعونت له معصیتون کبیرتون من الکبائر. و بعد تحلیل می فرماید، می فرماید و ذالک ان فی ولایت الوال الجائر دروس الحق کله مندرس شدن و پاره شدن حق به طور کلی، اصل ولایت والی جائر. فلذالک حرم العمل معهم و معونتهم با این والکسب معهم الا به جهت ضروره نظیر و ضرورت الى دم و المیته، که این خارج از اون چیزیست که محل بحث ماست، چون محل بحث ما این است که ضرورتی در کار نباشه بلکه اختیار در کار باشه. پس در این روایت همون طوری که ولایت نفس ولی جائر رو از نظر حکم محکومه به حرمت می کند، ولایت ولاته از طرف والی جور را هم محکوم به حرمت می کنه و می فرماید فقط ضرورتی شبیه اون ضرورتی که میت و دم را تجویز می کند می تواند ولایت از طرف والی جور رو تجویز بکند و الا نه. این یک روایته که به نظر من به این روایت ما باید اعتماد بکنیم، از نظر سندم این روایت رو مورد مناقشه قرار ندهیم و اگر بخواهیم از نظر سند مورد مناقشه قرار بدیم در مکاسب محرمه خیلی جاهاش دچار اشکال میشویم، برای اینکه اونطور شهرتی که جبر سند رو بکند و ضعف سند رو جبر بکنه اونجور شهرت هم نداریم. البته روایات دیگری هم در این باب داریم که در بحث آینده اون روایات رو عرض می کنیم انشاءالله اگر حیاتی باشه. فعلا دو نکته رو خدمت شما برادران عرض بکنیم. یک نکته این که بنا شده بر این که فردا چهارشنبه به این عنوان که در مجموعه زمان حکومت طاغوت عراق که عبارت از صدام خونخوار و عرض می شود که قسی القلب بود، عده زیادی از شخصیت های علمی که شاید تعداد اینا از 150 نفر هم متجاوز باشه، منتها اینها در زمانهای مختلف مخصوصا در این انتفاضه اخیره‌ای که در عراق اگر نظرتون باشه واقع شد، عده زیادی از اینها گرفته شدند و خیال میشد که اینها رو به زندان منتقل کردند و اینها در زندان محبوسند، همچه خیال میشد، ولی اون که ظن قوی در همون موقع هم همین بود که این قسی القلب اگر دسترسی به کسی پیدا بکند با اون عنادی که حزب بس با اساس دین داره و با اساس روحانیت داره و با اون که طاغوت مثل طاغوت زمان ما مخالفت جدی و باطنی کامل با حوزه‌های علمیه داشتن، ظن قوی این بود که اینها رو از بین بردن، ولی در این حال یک احتمال ضعیفی درباره بعضیاشون داده میشد به اعتبار اینکه سنشون تقریبا یه مقدار بعضیاشون جوان بود و شاید فکر میکردن بستگانشون که بعد از مدتی اینها آزاد خواهند شد و به دامن اینها برخواهند گشت. بعد از این جریان اخیری که در عراق واقع شد، درهای زندانها باز شد، همه زندانها رو بازدید کردند، معلوم شد که نه، این بیچاره ها تمامشون رو صدام از بین برده، در حالی که اینها متجاوزه از 150 نفر بودن و کثیری از اینها ایرانی الاصل بودن و کثیری از اینها از شخصیت ها و وابستگان مراجع و بزرگان بودند و واقعا اونم نه تنها از یک شخصیت یک نفر، یک وقت میری از بیت یک مرجعی چند نفر اینها رو گرفتن. خلاصه معلوم شد که این بیچاره‌ها رو همه رو از بین بردن. من خودم بعضی از اینها رو میشناختم و با بعضی از اینها حتی رفاقت هم داشتم، رفاقت داشتم با بعضی از اینها. خب اینا از نظر سن مختلف بودن، سنهاشون 90 سال بود، 80 سال بود، 70 سال بود، تا سنین پایین تر 40 سال و عرض می شود امثال ذالک. حالا معلوم شده که این صدام خونخوار همه این بیچارگان رو از بین برده و فانی کرده. دیگه اون احتمال اینکه بقایی در بعضی از اینها وجود داشته باشد، این احتمال از بین رفت. همه 100% معتقد شدن، مخصوصا بستگان و نزدیکانشون، به اینکه اینها از بین رفتن و دیگه رفعیت کردن از این احتمال اینکه شاید اینها باشن و بعداً ممکن باشه به زندگی برگردن. برای تجلیل از مقام علمی اینها که جداً و حقاً در بین اینها بعضی ها رو من میشناختم که از نظر علمی یک شایستگی های کاملی درشون وجود داشت و حتی از نظر تألیفی صلاحیت کامل برای تألیف داشتند و تألیفاتی هم در رابطه با تقریرات استادشون نوشتن و منتشر کردن و ما در کتاب الحجمون از اون تقریرات استفاده کردیم و مطالب اون تقریرات رو ملاحظه کردیم. حالا این طوری که بنا شده فردا که روز چهار شنبه است، بنا شده به عنوان تجلیل از مقام علمی و به نظر من بالاتر تجلیل از مقام مظلومیتی که اینها داشتند، حوزه‌های علمیه در سراسر ممالک اسلامی جهان اینطوری که شنیدم تعطیل باشه که یک تجلیلی از مقام اینها شده باشه. حالا خب نتیجه را چه کنه، انسان اینطور شد. طاغوت زمان ما در فکر همین مسائل بود، با حوزه علمیه ما هم همین مسائل رو میخواست رفتار بکند، ولی خب در مقابل طاغوت زمان ما مشیت الهی و امام بزرگوار با اون قدرت و شخصیت در مقابل طاغوت ایستاد و به جای اینکه به طاغوت اجازه بدهد که حوزه رو از بین ببرد، خود طاغوت رو از بین برد. ولی خب طواغیت همه از این نظر یکسانند. طاغوت عراق اونم قصد کرد حوزه علمیه نجف رو از بین ببره و تا زمانی که حیات داشت با این کاراش از بین برد و با این تهدیدات و تخویفاتی که انجام داد جدن لطمه بسیار بزرگی زد. حالا خودش در چه شرایطی هست، فقط باید اجمالا بگیم که خداوند انشاءالله او رو قبل از عذاب آخرت معذب به عذاب دنیا هم بکنه و نتیجه اعمال خودش رو علاوه بر این شهدایی که در جنگ تحمیلی به ما عرض می شود داد و ایزاهایی که نسبت به ما داشت، نسبت به عراقی ها هم خیلی ایزا داشت. واقعا خداوند قبل از عذاب آخرت ای رو در دنیا معذب بکنه، به طوری که عذاب دارین رو نصیب این کرده باشه انشاءالله. لذا فردا به این مناسبت عرض می شود که حوزه ها بنای تعطیل دارن و درس ها تعطیله. روز شنبه نکته دوم من، روز شنبه هم روز هشتم این ماهه که تقریبا موافق با تحقیق روز شهادت امام یازدهم والد ماجد امام بقیت الله تعالی فی الارضین امام حسن عسکری علیه السلام، و بازار هم در این رابطه تعطیله. لذا ما هم باید عرض می شود که این معنا رو کاملا رعایت بکنیم و شهادت این بزرگوار رو ما هم براش تعظیم قائل بشویم. لذا شنبه هم تعطیله. انشاءالله اگر حیات و توفیقی باشه روز یک شنبه خدمت شما هستید.